بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري محلول عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. عارف محسنتون بحث ما رسید به تنویع البحث، عنوان بحثی که شاید صد در حمله داشتن تنویع البحث بود. دیروز مباحثی رو مطرح کردیم که قالبش تکراری بود. در رابطه با اینکه ما دو نوع در حقیقت استدلال داریم، استدلال مبتنی بر اماره و دلیل محرز، در واقع اینطور بگیم بهتر، استدلال مبتنی بر دلیل محرز و استدلال مبتنی بر اصل عملی. خب که بیان کردیم که یک اصلی وجود داره و اون اینه که ما توی هر واقعی این امکان وجود داره که در اون واقعه اصل عملی درست کنیم و با اصل عملی فتوای خودمون رو بهش برسیم. اما گفتیم که این اصل عملی تا زمانی متبعه و قابل استناد هستش که ما دسترسی به یک اماره، دلیل ظنی معتبر یا حتی دلیل قطعی نداشته باشیم. دلیلی اعتبار اصل عملی تا زمانیه که دلیل محرز کشف نشه. مثلا اینکه دلیل محرز به دست اومد و کشف شد، دیگه اعتبار اصل عملی هم زیر سوال خواهد رفت و دیگه قابل استناد نخواهد بود. این مسئله رو که دیروز عرض کردیم. ادامه بحث ما در رابطه با مطلبیه که باز دوباره توی حلقه اولا روش تأکید کردن و اون بحث حجیت قطعه. اگر خاطر شریف دوستان باشه، اونجا بیان کردیم که یک عنصر مشترکی وجود داره که در تمام عملیات استنباط حکم شرعی داخل میشه. فرقی نمیکنه که عملیات استنباط حکم شرعی ما از جنس دلیل محرز باشه یا از جنس اصل عملی باشه. به تعبیری اونجا بیان شد که حجیت قطع عنصر مشترکیه که هم در دلیل محرز دخالت داره و هم در اصل عملی. اگر خاطرتون باشه اونجا توضیح دادیم، گفتیم که معنای این حرف اینه که فرقی نمیکنه که فقیه از چه طریقی به حکم شرعی میرسه، چه از طریق دلیل محرز چه از طریق اصل عملی، علاوه یه حالم باید به اون نتیجهی که میرسه قطع داشته باشه. و معنای قطع رو هم گفتیم که وقتی که فقیه یک چیزی قطع پیدا میکنه، دو تا اثر داره. اثر اولش اینه که این قطع منجز است، به تعبیر شهید صد مصحح عقاب است. یعنی اگر که عبد برخلاف این قطعش عمل بکنه، مولا حق عقاب او رو داره و باید او رو عقاب بکنه. چرا؟ چون تکلیف لزمش منجز شد و او در واقع مخالفت کرده با این تکلیف. و گفتیم که این تکلیف و قطعی که حاصل شده مؤذر است، یعنی در مواردی نافی استحقاق عقابه، اگر که عبد احیاناً با عمل به قطعش به مخالفت رسید، یعنی قصد مخالفت نداشت، اما وقتی که به قطعش عمل کرد قطعش خلاف در اومد، در اون صورت گفتم که چون قطع داشته و حجیت قطع ذاتی است، اون حجیت ذاتی قطع مؤذر عقاب است، عذر از عقاب رو برای عبد تصحیح میکنه. خب لذا این نکته مهمی بود، اینجا تأکیدم کردیم که فرقی نمیکنه چه ما از طریق دلیل محرز به نتیجه و حکم شرعی برسیم، چه از طریق اصل عملی، اون حالت نفسانی که برای انسان به وجود میاد نسبت به نتیجه حکم شرعی باید حالت قطعی باشه. باز دقت بفرمایید، ممکنه سوال کنید خب چطور میشه آدم به ما دلیل ظنی داشته باشیم قطع هم داشته باشیم، با هم تناقض داره این حرف. باز اینم توضیح دادیم، گفتیم فرق است بین قطع و مقطوع به، ما یه قطع داریم یه مقطوع به داریم. قطع اون حالت نفسانی انسانه، مقطوع به متعلق قطعه. ممکنه اون چیزی که متعلق قطع من قرار میگیره خودش یک دلیل ظنی باشه، ممکنه اصلا دلیل ظنی معتبر هم نباشه، اصلا عملی باشه، هیچ کاشفیتی هم از واقع نداشته باشه، اما اون نتیجهی که برای من حاصل میکنه من به اون نتیجه قطع داشته باشم. پس این تفکیک رو حتما داشته باشید، ما یک در واقع قطع داریم یه مفهوم. در قطع وقتی صحبت از قطع به واقع میشه و قطع به حکم میشه، منظور قطع به اون نتیجه‌ای که به عنوان حکم شرعی حاصل میشه، و مقصود از مختون به هم متعلق اون قطع. بنابراین با این توضیح و منهنایی از هر که تفاوتی نداره، متعلق قطع ما دلیل ظنی معتبر باشه، دلیل قطعی باشه، یا اصلا اصل عملی باشه، اصل عملی که هیچ احرازیتی نسبت به واقع نداره. بنابراین این معذریت و منجزیت قطع وصف اون حالت نفسانی ما هستش، اون حالت نفسانی که نسبت به نتیجه حاصل میشه. همین نکته رو روی متن بخونیم بریم جلو. فرمودیم که فرقی بینشون نیست. فرقی بین چی نیست؟ چی و چی بینشون فرقی نیست؟ و صفحه 184، و یوجد عنصر مشترک یدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم الشرعی سواء مستند فیه الفقیه الى دلیل من القسم اول او الى دلیل من القسم ثانی. عرض کردیم دیگه بین قطع و مقطوع تفاوتش رو گفتیم دیگه، یعنی چی فرقی بینشون نیست، سببی به هم ندارن. سلام نمید. عرض کردم تفاوتی نمی کنه که مقطوع، وقتی شما قطع به حالت نفسانی نسبت به نتیجه و حکم شرعی تفسیرش کردی، فرقی نمی کنه متعلق قطع شما مقدون به شما دلیل محرز باشه یا اصل عملی باشه. این رو عرض کردم که فرقی نیست، نه که بین قطع و مقدون فرقی نیست. خواهش سلام. خب یوجد عنصر مشترکون، یافت می شود یک عنصر مشترکی که یدخل فی جمیع عملیات استنباط حکم شرعی، که این عنصر مشترک در تمام عملیات های استنباط حکم شرعی داخل می شود. فرقی نمی کنه سواء مستند فیه الفقیه حالا دلیل من القسم الاول فرق نمی کنه اون چیزی که بهش استناد کرده فقیه ما دلیلی از قسم اول باشه، اما الا دلیل من القسم ثانی. قسم اول منظور چیست؟ یعنی دلیل محرز. قسم ثانی هم یعنی اصل عمل. فرقی نمی کنه از جنس دلیل محرز باشه استناد فقیه یا از جنس اصل عملی. خب اون عنصر مشترک چیست؟ و هذا العنصر هو حجیت القطع. اون حجیت القطع است. و نورید بالقطع مقصود اون از قطع چیست؟ انکشاف قضیت به درجت لا یشوبها شک کن. مقصود ما از قطع منکشف شدن، روشن شدن، واضح شدن، واضح شدن یک قضیه به حدی است که لا یشوبها شک کن، هیچ شکی با اون مخلوط نیست، 100% ما یقین داریم. توجه بفرمایید، این که میگیم 100% یقین داریم باز این حالت نفسانی منه، توش احتمال خلاف وجود داره. احتمال خلافی که میگم نه این که کسی بگه من قطع دارم ولی باز احتمال میدم که قطع نداشته باشم، اصلا این حرف غلطیه. این حرف اینه که اصلا قطع نداره. این که میگیم احتمال خلاف وجود داره یعنی که ممکنه قطعش اشتباه در بیاد، اما قطعش در انکشاف از واقع اشتباه نیست. یعنی صفت قطع این ویژگی رو داره که این انکشاف، حالا در بحث آینده وقتی میخوایم حجیت قطع رو توضیح بدیم اونجا مفصل بیان خواهیم کرد. پس توجه بفرمایید، این که میگه که مقصود از قطع انکشاف قضیه به حدی است که هیچ شکی درش راه نداره، یعنی اون حالت نفسانی منه. حالت نفسانی من یه ویژگی داره که آقا من یقین دارم 100% این حقه، یقین دارم که 100% این واقع رو به من نشون میده، این نتیجه نتیجه خودمشاهده است. این دقت رو بفرمایید که خدا نکرده خند صورت نگیره. حالا و معنای حجیته، معنای حجیت قطع چیست؟ کونه منجزن، این که منجز تکلیف است، ای مصحح للعقاب. خب وقتی میگی منجز تکلیف است یعنی چی؟ یعنی تصحیح کننده عقاب است. کی؟ اذا خالف العبد مولا، زمانی که عبد با مولای خودش مخالفت بکنه. اونم در کجا مخالفت بکنه؟ فی تکلیف مقتوع به لدیه، مخالفت بکنه با مولای خودش در یک تکلیفی که بهش قطع حاصل شده، لدیه نزد مولای خودش، نزد شارع خودش. و کونه معذرن، این کونه معذرن عطب کونه منجزن دیگه. و همچنین معنای حجیت قطع اینه که قطع معذر است، عذر از تکلیف بر انسان میاره، عذر از عقاب میاره. ای نافیند استحقاق العقاب، معنای معذر معذریت قطع اینه که نافی استحقاق العقاب، استحقاق العقاب رو منتفی میکنه. از کی؟ ان العبد، از عبد. کی؟ اذا خالف مولا، زمانی که مخالفت کنه با مولاش. اونم نه مخالفتی که از روی قصد و به نیت مخالفت باشه، بلکه مخالفتی که نتیجتاً این نتیجتا نیست، شما این تنوینه مال مختوم به بالاست، من هم اشتباه کردم. نتیجت عملهی به قطعه، به خاطر نتیجه عملش به قطعشه، به قطعش عمل کرده اما او رو قطعش او رو به مخالفت انداخته. خیلی مثال معروفی هم داره، مثلا شما نگاه کنید، آقا من یقین پیدا کردم دو تا لیوان اینجا هست، یقین پیدا کردم مثلا لیوان شماره 1 100% آبه، یقین پیدا کردم که لیوان شماره 2 100% شرابه. خب من یقین دارم دیگه، قطع دارم. حالا من از شانسمون من لیوان شماره 1 خوردم، آب دیگه، نمیخواستم که مخالفت بکنم، قصد مخالفت هم نداشتم، مخالفت با مولا. بعد که لیوانو خوردم مشخص شد که ای بابا این که شراب بود، اشتباه کردی. حالا سوال، این مقدار آبی که این مقدار نوشیدنی که خورد که شراب بود آیا این حرامه، مستحق عقابه؟ میگن نخه، ولی این که مخالفت مولا رو کرده اما قصد مخالفت نداشته، به تعبیر اینجا انقیاد داشته، میخواسته پیروی کنه از مولای خودش، اما متاسفانه قطعش اشتباه در اومده. خب این هم از این. خب همون نکته که عرض کردیم که هر اصل عملی و هر دلیل محرزی که توی فرایند استنباط حکم شرعی استفاده میشه از این معنای حجیت قطع بی نیاز نیست. ادامه شهیدت این رو هم توضیح میدن و واضح هم که ان حجیت القطع به هذا المعنا لا یستغنی عنها جمیع و عملیات الاستنباط. روشن است، واضح است که حجیت قطع به این معنایی که توضیح دادیم لا یستغنی عنها، بی نیاز نیست از این معنای حجیت قطع تمام عملیات استنباط. یعنی هر عملیات استنباطی که شما در نظر بگیرید به این معنا از حجیت قطع نیاز داره. لأنها انما تعدی الى القطع بالحکم الشرعی او بالموقف العملی تجاهه. به خاطر اینکه این حجیت قطع انما تعدی منجر می شود به قطع به حکم شرعی یا قطع به موقف عملی تجاهه، در قبال در واقع خدمت شما عرض کنم که حکم شرعی، ولکی تکون هذه النتیجه ذات اثر لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع. خب برای اینکه این نتیجه ای که به دست اومده ذات اثر باشه، اثر داشته باشه برای ما، ما باید چیکار کنیم؟ لابد من الاعتراف، اعتراف، باید اعتراف کنیم، قبول کنیم، اقرار کنیم مسبقا در سابق که چی؟ آقا قطع حجت است. اگر فقیه حجیت قطع رو نپذیره، هیچ بنایی برای پذیرش نتایج حکم شرعی که میگیره برای خودش و دیگران وجود نداره. اگر دیگران، چرا میگیم خودش؟ و خودش که حجت قطع رو قبول نداره، دیگران چرا بقول برای اونها ارزش نخواهد داشت؟ چون وقتی خودش، خود فقیه که به این نتیجه رسیده قطع رو حجت ندونه، فکیفه به حال دیگری؟ بل ان حجیت القطع مما یحتاجها الاصولی فی الاستدلال علی القواعد الاصولیه نفسها. خب بلکه حجیت القطع از اون چیزهایی است که یحتاجها، احتیاج داره اون رو شخص اصولی در استدلالش بر قواعد اصولی نفسها، خود اون قواعد. لانها مهما استدل على ظهور صيغه افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل، فلن يحصل على احسن تقدير الا على القطع ظهورها في ذلك وهذا لا يفيد الا ما افتراض حجيه القطع. مثال میزنم، میگه که لانه شن چنین است که هر زمان که استدلال شود، دوستان یه نفر کم شد، این کم و زیاد بشه نمیدونم چه این احسن اجازه بفرمایید. میفرماید که لانه شن چنین است که مهمس بوده هر زمان که استدلال بشه بر ظهور صیغه افعل در وجوب مثلا فلان یحصل، حاصل نخواهد شد علا احسن تقدیره بر بهترین تقدیر الا علا القطع به ظهور حافظانه، جز این که شما قطع به ظهور در واقع صیغه افعل در وجوب داشته باشید. تا زمانی که شما قطع به ظهور صیغه افعل در وجوب نداشته باشی، در بهترین حالتش هم ظهور صیغه افعل در وجوب درست نمیشه. پس بنابراین و هذا لا یفید، این فایده نمیدهد الا ما افتراض حجیت قطع، این فایده نداره جز این که ما فرض کنیم که قطع حجته. پس توجه فرمود این که قطع عنصر اساسی است و حجیتش به عنوان عنصر مشترک در تمام فرایند استنباط مفروض و مفروض و حضور داره. خب این هم از این بس. حالا مرحوم شهید سعد در ادامه نکته رو بیان میکنن که در واقع میخواد سیر بحث کتاب حلقه احسانیه رو نشون میده. میفهمند که بعد از اینکه ما مشخص کردیم که دو نوع ادله داریم، ادله محرزه و اصول عملیه، و اینها عنصر مشترک در عملیات استنباط هستند، یکی از مسائلی که ممکنه فقیه با اون در حین استنباط مواجه بشه تعارضی است که میان این ادله هست، تعارض میان ادله محرزه با دلیل محرزه دیگه، تعارض میان اصول عملیه با یکدیگر، تعارض میان یک اصل عملی با دلیل محرز. همه اینها حالتهایی داره و به خاطر این مسئله و این سوالی که اینجا وجود داره ما یک بحثی رو در باب تعارض میان ادله، یعنی تعارض میان اماره و اصل، تعارض میان اماره با اماره، تعارض میان اصل با اصل، بحثی به تحت این عنوان در خدمت شما عرض کنم که خاتمه کتابشون باز کردن. لذا ایشون اینجا داره در واقع تقسیم بندی و سیر ابواب کتاب رو توضیح میده. کما انه بعد افتراض تحقیق الادله العامه و العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط قد یواجه الفقیه حالات تعارض بینها. خب همچنان که بعد از این که فرض گرفته شد تحدید ادله عامه، تبیین شد ادله عامه که ما دو نوع ادله داریم، ادله محرزه و اصول عملیه، و تحدید شد عناصر مشترک در عملیات استنباط، گاهی قد یواجه مواجهه می شود فقیه حالات تعارضی رو بین این ادله عامه. یه سری تعارضات میبینه، سواء کانه، فرقی نمیکنه، کانه تعارض بین دلیل من القسم الاول، فرقی نمیکنه این تعارض بین یک دلیلی از قسم اول یعنی دلیل محرز باشه یا دلیلی از قسم ثانی یعنی اصل عملی باشه، که تعارض بین الامارت و الاصل او بین دلیلین من قسم واحد، یعنی که تعارض بین دو دلیل از قسم واحد باشه. مخصوص از قسم واحد که میگه منظور اینه که یا مثلا هر دو اماره باشن هر دو اصل باشن. سواء کان من نوع واحد، باز فرقی نمیکنه اگر که از قسم واحد شدن، فرق نمیکنه که از نوع واحد باشن، مثلا که خبرین لصفتین دو تا خبر ثقه با هم تعارض کرده باشن، او من نوعین، اما فرقی هم باز نمیکنه که این نوعشون متفاوت باشه اما اسمشون واحد باشه، مثل تعارض میان خبر ثقه و ظهور آیه. خبر ثقه و ظهور آیه نوعشون واحد نیست، یکیشون از جنس خبر واحده، از جنس ظهوره، از جنس لفظه، یکیشون در واقع مربوط به روایته، یکیشون مربوط به ظهور آیه است، از جنس هم نیست، از نوع هم نیستن در واقع، اما جنسشون یکیه، جنس هر دو دلیل محرزه، یکی خبر واحد ثقه است، یکی هم ظهور آیه است. خب او بین اصالت الحل و الاستصحاب، باز فرقی هم نمی کنه بین اصالت الحل و الاستصحاب باشه، اینها در واقع از دوباره یک جنس و یک قسم از ادله هستن که هر دو اصل عملی حساب می. و من اجل ذالک سنبدع فی ما یلی به حجیت القد ثم نتکلم عن القسم الاول من الادله ثم عن القسم الثانی عن اصول العملیه و نختم به احکام تعارض الادله ان شاء الله تعالی و منها نستمد التوفیق. خب میفهمد که من اجل ذالک، به خاطر این مطلبی که عرض کردیم، سنبدع شروع خواهیم کرد فی ما یلی در آن چیزی که خواهد آمد با چی شروع میکنیم؟ به حجیت قد، انشالله ابتدا بحث حجیت قد رو مطرح کنن، سما نتکلم و سپس صحبت خواهیم کرد از قسم اول از ادله، یعنی ادله محرزه، سما عن قسم ثانی اصول عملیه، و نختم و خاتمه خواهیم داد به احکام تعارض ادله انشالله تعالی و منهو نستند و توفیق. از خداوند متعال درخواست توفیق میکنیم. اما بحث حجیت قطع، از خدمتتون که جانم بفرمایید، بله هر دو منظوره، خواهش میکنم. من این فصل که میشه فصل بهار، این فصل پاییز رو سخن میکنم، بهارم همچنین اتفاق واسه هم میفته، حساسیت شدید پیدا میکنم، آبوزش بینی و خارش گلو و اینها، از رو سخن میکنم. بعدن این سری صداهای عجیب و غریب میشنوید، دلیلش همینه. خب عرض به محضرتون که بحث ما در حجیت قطع بحث مفصلی خواهد بود، برخلاف حلقه اولا که خاطرتون باشه خیلی مختصر مفید در رابطه با اصل حجیت قطع صحبت کردن، اینکه دوتا اثر داره، منجزیت و معذریت، و بعد از اون گفتم که به عنوان عنصر مشترک در همه ادله استفاده میشه، و نهایتا دلیل حجیت ذاتی قطع رو هم گفتن، گفتن به حکم عقل، عقل که در واقع حکم میکنه به وجوب حق طائع، اینکه حق طائعی وجود داره نسبت به تمام بندگان و شارع حق طائع داره نسبت به همه عباد، هر چیزی که از طریق در واقع از طریقی برای ما طاعت الهی رو کشف بکنه به حکم حق و طاعت، عمل به اون برای ما واجب، یکی از طرق هم قطعه، لذا حجیت قطع ذاتیست. خب اونجا توضیح مفصل داده شد که در همین حد ما اونجا در واقع بس باقی موند و بیشتر از اون دیگه صحبت نکرد. اما در حلقه ثانی مطالبی که بیان میشه یه مقدار مطالب در واقع پیشیده تر و مفصل تریست. ما چند تا بحث داریم در اینجا، یکی در باب این که اصلا وقتی میگیم حجیت قطع ذاتیست یعنی چی، معنای ذاتی بودن رو باید توضیح بدیم، وقتی میگیم ذاتیست آیا منظور ذاتی باب برهانه، ذاتی باب عیسی وجی کلیات خمسه، یا اصلا نه یه ذاتی به معنای دیگه است. این نکته اول که باید توضیح داده بشه. نکته دومی که باید اینجا روش خیلی در واقع مانور بدیم اینه که قطع سه تا ویژگی داره، یک کاشفیتشه، یک محرکیتشه، و ویژگی سومش حجیتشه. خب کاشفیت و محرکیتش رو که خب ما بدیهیه میفهمیم از قطع، اما حجیتی که در رابطه با قطع هست باید توضیح بشه. این که میگیم حجیت قطع ذاتیه، مقصود از حجیت کلمه حجیت چیست، و یه نکته چهارم یعنی ویژگی چهارمی هم که وجود داره که توی تعابیر متأخرین ما به عنوان نمونه مرحوم شیخ در رسائل دیده میشه، بحث وجوب متابعت قطعه. توجه می‌فرمایید؟ پس ما چهار تا ویژگی داریم که باید اینا رو بررسی کنیم برای قطع و مشخص کنیم که وقتی میگیم حجیت قطع ذاتیه کدوم یکی از این چهار تاست. ظاهراً این باید بررسی بشه که کدومش. ببینید پس یه کاشفیت، یه محرکیت قطع، یعنی قطع کاشف است. خب یعنی چی کاشف است؟ قطع محرک است. محرک به چیست؟ یعنی چی؟ محرک حالا فی جمله بخوام عرض کنیم، محرک با به سمت اون چیزی است که غرضه. ما رو به سمت اون غرض و هدف تحریک میکنه و تشویق میکنه. قطع حجت است. یعنی چی حجت است؟ معنی حجیت چیست؟ و شماره چهارم که قطع وجوب متابعت دارد. بعد
توجه فرمایید. در ادامه میگن که خب چرا وجوب متابعت دارد؟ لعنهو به نفسهی طریق اونال واقع، چون قد به تنهایی طریق به سوی واقع. خب این چهار تا ویژگی که برای قد ذکر شده که مرحوم شهید صدر این سه تا ویژگی اول رو به صورت کاملا واضح تو عبارتهاشون وجود داره، من میخوام بررسی کنم. دو تا ویژگی اول که خیلی بدیهی و روشنه، یعنی کاشفیت و محرکیت، در واقع در قالب مثال ایشون توضیح میدن. ویژگی سوم که حجیت باشه مفصل ایشون بررسی میکنه که معنای حجیت که اینجا میفرماین چیست. مسئله بعدی که عرض کردم باید بهش رسیدگی بکنیم اینی که این وصف ذاتی بودن، وصف ذاتی بودن، من هنوز وارد مباحث نشدم و دارم سوالاتی که تو این بحث وجود داره رو مطرح میکنم. بحث ذاتی بودن و وصف ذاتی بودنی که در کنار قطع میاد، این باید مشخص میشه چیه. قطع ذاتیه، کاشفیتش ذاتیه، محرکیتش ذاتیه، حجیتش ذاتیه، یا وجوب متابعت و تبعیت از قطع ذاتیه. خب اگر که یکی ممکنه بگه آقا هر چهارتاش ذاتیه، سمعن و طاعتا، سوال بعدی مقصود از ذاتی چیست؟ آیا مقصود ذاتی باب عیسی قوجی کلیات خمس ذاتی در مقابل عرضی که قوام ذات به او بود، تعریف ذاتی در باب کلیات خمس این بود دیگه، اونی که یا تمام ذات بیان کننده تمام ذاته یا بیان کننده جزئی از ذاته، قوام ذات به اوه، یا نه ذاتی باب برهان مقصوده، اون محمولی بود که بدون واسطه در موضوع خودش حمل میشد، میشد ذاتی. تعبیری که اونجا داشتن، حالا در مراجعه بفرمایید در باب برهان اونجا این تعبیر داشتن. خب. یا نه مقصود اینه که وقتی میگیم یه چیزی ذاتی است، یعنی از ذاتی لا یعلل، ذاتی اون مفهومی است که نیاز به علت نداره، بدون واسطه برای موضوع ثابت میشه. خب این سوالی که اینجا هست باید بهش پاسخ داده بشه، این رو باید این سیر رو طی کنیم. پس توجه فرمودیم که ما در اینجا این چند تا بحث رو باید انشالله داشته باشیم. نکته دیگه ای که اینجا هست، بحث حجیت قطع اساساً معمولاً که آخرین ویژگی قطع رو متوجه نشدن. آخرین ویژگی که عرض کردم بحث وجوب متابعت قطعه، این که برفرض ما فهمیدیم که کاشف است، محرک است و حجیت هم داره، یه ویژگی چهارو میداره و اون این که واجب است که از قطع تبعیت بکنه، یعنی نباید مخالف قطع عمل کنه، باید بر اساس اون قطعت در واقع عمل خودت رو تطبیق بدی و جلو بری. این میشه وجوب متابعت قطع. خب. پس این چهار تا ویژگی با اون مسئله ذاتی و معانی ذاتی مسئله ایست که ما در آینده، یعنی در جلسه آینده باید بهش رسیدگی کنیم. الان وقت نمیشه مفصل چون وارد بشم، من این خوفو دارم که مطلب ناقص بمونه. پس این نقشه راه ماست در تا پایان بحث. نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در این باب بود که بحث قطع از عوارض ذاتی بحث معرفت شناختیه و معرفت شناسی است. این که ما به یک چیزی قطع پیدا کنیم و به خلافش قطع به عدم پیدا کنیم از عوارض و لوازم بحث های معرفت شناسی است. ارتباطی با ارتباط مستقیمی با خدمت شما عرض کنم که فرایند استنباط و حکم شرعی پیدا نمی کنه از این جهت. اما چرا ما تو اصول دارندش بحث میکنیم؟ بحث کردن ما از قطع در اصول لغرض خاصیست، اون غرض خاصه اینه که ما اگر پله اول در واقع اصولمون روی یک بدیهی سوار نشه، تو سرایا می رود این دیوار کج خواهد رفت. حجیت قطع ابتدایی ترین و بدیهی ترین نقطه ایه که علم اصول باید روی اون سوار بشه. حجیت قطع بازگشتش به امتناع اشتباه نقیزه اینه، چون اشتباه نقیزه این ممتنع است و محاله است، حجیت قطع بدیهی ترین نقطه است. بنابراین ما اگر که از حجیت قطع در علم اصول بحث میکنیم، غرضمون بیان و در واقع تکیه بر نقطه ایه که بدیهی ترین مرحله از علم اصوله، و اون اینه که ما تمام استنباط هامون، تمام دلیل هامون باید برگرده به یک مابذاتی تا اعتبار پیدا کنه. بود میگفتیم کل مابل عرض لا بودن یه تایی لا مابذات. اگر که این تمام استدلال های ما، عملیات استنباط ما ارجاع به یک بدیهی پیدا نکنه، این تا آخر خراب خواهد شد. هر جا ما قدم بذاریم یک کسی میگه که خب قبول، دلیل ظنی شما اینجا مثلا خبر واحد سقط معتبر هم هست، خب ثم ماذا؟ این به کجا برمیگرده؟ نقطه ابتدایی که صفرترین نقطه است، شل نیست، میشه روش پا گذاشت، توی این مبنای استدلالی شما کجاست؟ ما اگه نتونیم به قطع برگردونیم و اگه نتونیم حجیت قطع رو تبیین کنیم، نمیتونیم در واقع مطلب رو جلو بدن. در باب اینکه حجیت قطع ذاتیه هیچ شکی نیست، بدیهی ترین مفهوم عالم همین مسئله است. پس چرا ما داریم اینجا بحث داریم میکنیم؟ ما میخواییم اصطلاحاتش رو یاد بگیریم، ما میخواییم بفهمیم که وقتی میگیم حجیت قطع ذاتیه یعنی چی، اصلا معنی حجیت یعنی چی، معنی ذاتیت یعنی چی، معنی کاشفیت یعنی چی، معنای محرکیت قطع یعنی چی. پس ما غرضمون اثبات حجیت قطع نیست، حجیت قطع بدیهی ترین مفهوم عالمه. پس برای چی داریم بحث میکنیم؟ همونطور که عرض کردم، میخواییم اصطلاحاتی که تو این بحث وجود داره رو باز کنیم و در واقع تصورات خودمون رو تصحیح کنیم نسبت به این مسئله، وگرنه اون چیزی که نیاز بحث داره حجیت قطع نیست، حجیت زنونه. لذا شما تو خیلی از کتاب ها وارد بشید، مثلا اصلا بحث حجیت قطع رو مطرح نمی کنن، اصلا بحث حجیت قطع مباحثی که براش مترتبه تو بعضی از کتب اصولی اصلا مطرح نشده. چرا؟ جز بدیهیات و اصلا دخلی به علم اصول نداره، از مباحث معرفت شناسی است. اینم از این نکته. پس آقایون ما چند تا نکته خیلی مهم اشاره کردیم. مسئله اول، ما باید چند تا مسئله اول که من آخر عرض کردم دلیل خواستم داشت، به خاطر اینکه اول میخواستم سیر بحث رو برای شما روشن کنم، بعد بگم که اصلا بحث ما در اینجا بحث اصالیست یا بحث در واقع کاملا بحث غیر اصالی است. ما گفتیم که بحث ما اینجا اصالی نیست، ما اصلا از حجیت قطع برای این بحث میکنیم که حجیت قطع تو علم اصول به ما کاربرد داره. حجیت قطع و بدیهی و ذاتی بودن حجیت قطع بدیهی ترین مفهوم عالمه که ارتباط با بحث معرفت شناسی پیدا میکنه. چرا اینجا بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر این نقطه ابتدایی و بدیهی روشن نشه، پله های بعدی هم روشن نمیشه، ابتناع پله های بعدی و پله اول روشن نمیشه. این نکته اول. نکته بعدی که ما اول گفته بودیم این که اصلا باید استحال آن، چرا باید اینو یاد بگیریم؟ چرا اصلا حرف میزنیم در رابطه با این بحثا؟ به خاطر آشنایی با اصطلاحات بحثه که بدونیم این اصطلاحاتی که به کار برده میشه مقصود از اونها چیست. لذا به دلیل این غرض ما باید یاد بگیریم که قطع 4 تا ویژگی براش بیان شده: کاشفیت، محرکیت، حجیت و وجوب متابعت از قطع. این 4 تا ویژگی یعنی چی؟ آیا فقط یه معنا دارن یا معانی متعدد دارن؟ 2، این که میگیم یک وصف ذاتی برای قطع میاریم، آیا این ذاتی بودن وصف یکی از این 4 تاست یا وصف 2 تا 3 تا یا وصف همه شونه؟ و اگر بر فرض مثال وصف همه شون باشه یا وصف یکیشون باشه، معنای ذاتی بودن چیه؟ پس بنابراین ما این 4 تا بحث رو انشالله در آینده خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.